الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واتل عليهم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتذكرون. شانزدهمین مثال از امثال قرآن که موضوع بحث تفسیری ماست، مثالی است که در سوره اعراف آیات 175 تا 177 آمده. سه آیه است، 175، 176 و 177 از سوره اعراف. سخن از عالم و دانشمندی میگوید که این عالم و دانشمند در مسیر صحیح بود و مقامات عالی داشت، ولی تدریجا از مسیر صحیح منحرف شد و مطرود درگاه الهی شد. بعد خداوند این عالم منحرف رو تشبیه به سگ هار می کند و این مثال یه مثال بسیار پرمعنی است، در این که این عالم منحرف کی بوده است. معروف این است که مردی از بنی اسرائیل بود به نام بلعم باورا. باورا اسم پدرش بود، بلعم اسم خودش بود. گاهی هم بلعام گفته شده، گاهی بلعم گفته شده. ابن باورا بوده، پدرش باورا بوده. این عالم بنی اسرائیلی در مسیر عبادت پیش رفت تا جایی که میگن نائل به اسم اعظم شد، مستجاب و دعوه شد، دعا در حق هر کس می کرد به اجابت می رسید. ولی موسی بن عمران آمد، حسادت در دل او زبانه کشید، نسبت به مقام و موقعیت موسی حسد ورزید. بعضی ها می گن دنیا پرستی سبب شد برود جز درگاه فرعون، عالم درباری فرعون شد و تمام افتخاراتی که داشت از دست داد. و قرآن شرح حال این عالم منحرف بد عاقبت رو بیان کرده برای اینکه همه درس عبرت بگیرن. بعضی هم احتمال دادن که این درباره یکی دو نفر از منافقین زمان پیغمبره. بعضی نام امیه ابن ابی سلت، امیه ابن ابی سلت از مشرکان و منافقان زمان پیغمبر بود. گاهی هم اسم ابو عامر راهب نصرانی رو ذکر کردن. ابو عامر نامی بود و راهب نصرانی بود و بعد مسلمان شد و یواش یواش جز منافقین شد و از مسیر اسلام منحرف شد، رفت با سلطان روم هماهنگ کرد کار خودش رو و بنا شد یه پایگاهی در مدینه درست کند و به وسیله اون پایگاه منافقین رو جمع کند دور خودش و یک تشکیلاتی بر ضد اسلام به وجود بیاره و سلطان روم هم قول همکاری به او داد. آمد اون مسجد معروف زرار رو ساخت، مسجد زرار که در قرآن در سوره توبه در بارش بحث شده مال همین ابو عامر راهبه. ولی این دو احتمال رو من بعید میدونم که آیه ناظر به امیه بن ابی سلت یا ابو عامر منافق راهب نصرانی باشه، برای که قرآن میگه وطل علیهم نبأ، یعنی این داستان رو براشون نقل کن. معلوم میشه داستانی از پیشینیانه. اگر مال زمان خود پیغمبر بود وطل علیهم نبأ این داستان رو برای اینها بخوان این تناسب نداشت. مناسب همین است که مال اون عالم بنی اسرائیل باشد و به احتمال قوی همون بلعم با اوراست. این یک اشاره کوتاهی در باره شأن ورود آیه. برگردیم به نکات آیه دقت کنیم و بعد در باره هر کدام تحلیل لازم رو داشته باشیم. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، ای پیغمبر داستان اون مردی که آیات الهی به او داده شد برای اینها بخوان. این آیات الهی چی بود که به این مرد عالم بنی اسرائیلی داده شد؟ گاه احتمال دادن این آیات همون احکام تورات بوده و مواعظ و معارف تورات، و گاهی هم گفتن این آیاتنا همون اسم اعظمه، صاحب اسم اعظم شد، آگاه بر اسم اعظم شد. پیداست یه همچین کسی در جامعه تا چه اندازه پیش رفت و نفوذ می کند. ولی فنسلخ منها، یه مرتبه از تمام این آیات بیرون آمد. انسلخه یعنی از پوست در آمد. سلاخ به کسی میگن که پوست ایوانو میکنه. انسلاخ یعنی از پوست در آمدن، یعنی یه مرتبه این تهی شد از آیات الهی و از درون آیات الهی در آمد. فاتبعه الشیطان، اتبعه دو تفسیر داره. معروف میان مفسر این است اتبعه به معنی تبعه است. اتبع شیطان یعنی تبع شیطان، یعنی شیطان این رو تابع خودش کرد، شیطان او را به تابعیت خودش درآورد. ولی یه احتمال هم داره که اتبعه با تبعه ثلاثی مجرد یکی باشه، یعنی شیطان دنبال او آمد. مگر میشه کار انسان به جایی برس که شیطان به دنبال اون بیاد؟ نقل میکنن یک کسی داشت یه عمل بسیار زشتی به یه صورت بسیار منکری انجام میداد و پشت سر هم میگفت لعنت خدا بر شیطان. میگن شیطان در نظر ظاهر شد گفت لعنت خدا بر تو، من که شیطانم این راهش بلد نبودم که تو داری انجام میدی. حالا بعضی ها هستن که شیطان دنبال اونها میره به جای این که اونها دنبال شیطان برن. به هر حال اتبعه شیطان معروف این است که او تابع شیطان شد، ولی احتمال این دارد که شیطان رو به دنبال خودش کشانید. این عالمه، آگاه منحرف هواپرست. فکان من الغاوین، از گمراهان شد. آمد در مسیر هواپرستی و گمراه. ولو شئنا لرفعناه بها، اگر ما میخواستیم میتوانستیم به اجبار این عالم رو در همون مسیر هدایت نگه داریم، ولی کار خدا اجبار کردن نیست. خداوند مردم آزاد میذاره. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. خدا میتواند همه رو به اجبار در مسیر هدایت واداره، نماز و روزه و غریزی همه انسان ها بکنه، همان گونه که نفس کشیدن جزء زندگی انسان هاست، نماز و روزه و اطاعت از خدا هم مثل نفس کشیدن جزء زندگی انسان بشه، ضروری بشه. ولی اگر این بشه دیگه هدایت، تکامل، پیشرفت، آزمایش، امتحان، ثواب، عقاب، اینا معنی نداره. ولو شئنا لرفعناه بها، اگر میخواستیم میتوانستیم این رو به اجبار نگهش داریم، ولی آزادش گذاشتیم اینیم چی کاره هست. ولکنهو اخلد الالارض، چه تعبیر جالبی هست. این عالم منحرف بنی اسرائیلی به زمین چسبید. اخلد الالعرض، خلود به معنی ثبوته، یه جای آدم ثابت بمونه، ثابت در زمین ماند. زمین یعنی دنیای مادی، یعنی محکم چسبید به دنیای مادی. چسبیدن به دنیای مادی و جدا نشدن از آن سبب شد که اون سقوط عجیب رو پیدا کنه. و تبع هواه، پیرو و هوا و هوس خودش شد. بنابراین فریفت شدن در مقابل دنیا یک، هواپرستی دو، کردو مکمل یک دیگر است. فمثلهو کمثل الکلب، قرآن میگه این مثل یه سگ بود، اما از ذیل آیه استفاده میشه، نه یه سگ معمولی. یه سگ معمولی پاسبان خانه است، پاسبان باغ، پاسبان زراعت، پاسبان گله گوسفندان. سگهایی که پاسبانی میکنن در فقه ما مجاز است، خرید و فروششون مالیت دارن، ارزش دارن، قیمت دارن، خرید و فروش اینا حلاله. چرا؟ چون مفیدن. اما نه، این سگ هار بود. بیماری هاری بیماری است که در سگ ها پیدا میشه، گاهی هم بر اثر گاز گرفتن انسان به انسان منتقل میشه. یه حال جنونی پیدا میکنه. اگر سگ مبتلا به بیماری هاری بشه، اون حال جنون و درندگی فوق العاده پیدا میکنه. دوست و دشمن نمیشناسه، صاحب و غیر صاحب نمیشناسه. همین سگی که معروف با وفاست، هر کیو ببینه گاز میگیره، دیوانه شده، درنده خو شده. و یه چنین سگی بی ارزش میشه، دیگه قیمت نداره. کارش مراقبت بود، حالا کارش مزاحمت و درندگی شده. سگهای حال معمولا دهانشون بازه، زبانشون مرتب تکون میده. سگهای معمولی در حال عادی دهانش بسته است، یه گوشی نشسته. سگهای هار دائما دهنشون باز، زبانشون تکون میدن. بعضی میگن این به خاطر اون حرارت زیادی است که این بیماری برش ایجاد میکنه، داغ میشه، این زبان حال یه بادزن برش داره، تدریجا خنکش میکنه. به هر حال قرآن مجید میگه ان تحمل علیه یلهث، مانند سگی است که این صفت داره، حمله بهش کنی دهانش باز و زبونش بیرونی، او تترک و رهاش هم کنی یلهث، خواه رهاش کنی، خواه به حال خودش بذاری، مزاحمتش نکنی، دهان باز آماده حمله، زبان بیرون آماده گاز گرفتن. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا. این مثال جمعیتی است که آیات ما را تکذیب کرده. فقصص القصص لعلهم یتذکرون. این داستانها را برای مسلمانان، مخصوصا علما یهود و نصارایی که همزمان پیغمبر اکرم بودن، این داستانها برای اونها بخون که این علما و دانشمندان اون زمان ببینن اگر در مسیر تکذیب آیات الهی قرار گرفتن، مسئلشون مسئله همین سگاره. لعلهم یتذکرون، شاید اینها رو بشنوند و بیدار بشن. از این جمله فقصص القصص لعلهم یتذکرون هم شاهد بر عرض من است که این مربوط به معاصرین پیغمبر نیست، مربوط به داستانهای پیشینیانه و همون عالم بنی اسرائیلیه. خب در اینجا نکته مهمی که هست این است، این عالم از اون مقام بسیار والا و بالا سقوط میکنه و سقوطش هم به حدی شدید است که قرآن به یه حیوان درنده تشبیهش میکنه، حیوانی که کارش محافظت بود و پاسداری و پاسبانی، اما حالا کارش درندگی شد. تشبیه به اون میکنه که نه بر صغیر که رحم میکنن، نه بر کبیر، نه بر دوست، نه بر دشمن، نه بر صاحبش، نه بر غیر صاحبش. چرا؟ برای اینکه یه بیماری پیدا کرده، برای اینکه یه حال جنون پیدا کرده. عشق به دنیا گاهی انسان رو دیوانه میکنه، هوا و پرستی سر از جنون در میاره. این عالم بنی اسرائیل، این حامل اسم اعظم، کارش به اینجا میرسه که بر اثر دنیا پرستی و هوا پرستی حال جنونی پیدا میکنه، آتشی که سیراب نمیشه. این حیواناتی که مثل سگ هار که این بیماری پیدا میکنه، گویا هرچی هم آب میخوره سیراب نمیشه. تشنگی بیماریه، نه تشنگی حالت عادی. این عالم دنیا پرست منحرف هم اونچنان تشنه دنیاست که هرچی بهش بدن سیراب نمیشه. و این گونه علما خیلی خطرناکه، خیلی. خطرات اینها چیه؟ اولین خطری که عالم منحرف دارد این است که در خدمت ظالمان قرار میگیره. شما ببینید علمای منحرف همیشه عز السلاطین بودن و به وسیله علمشون کمک میکردن به ظلم ظالم، راه ظلم رو بهش یاد میدادن. این داستان من گاهی برای دوستان نقل کردم، کسی نقل میکرد، یکی از همین عالمان درباری زمان سابق، یکی از شاهان ظالم اونو میخواهد، میگه آقای عالم من میخوام فلان برنامه رو تو این مملکت اجرا کنم، بفرمایید ببینیم نظر شرع مقدس در این مسئله چیه، به ما راه میده شرع مقدس یا به ما راه نمیده. عالم چی در جوابش گفت؟ عالم منحرف گفت نظر شرع مقدس وسیع است تا اراده سلطان چه باشد. شما چی میخوایی؟ من برای درستش میکنم. با یه کلاه شرعی هر چه شما تمایل داری درستش میکنم. نظر شرع مقدس وسیع است تا اراده ملوکانه و سلطان چه باشد. چقدر خطرناکی همچه عالم در خدمت ظالمان و توجیه کننده اعمال اونها و تشدید کننده پایه‌های حکومت اونها همونطور که در زمان بنی امیه و بنی عباس دوربر معاویه کیا بودن؟ بعضی از یاران و صحابه پیغمبر، بعضی از دین به دنیا فروش ها حدیث جعل می کردن در فضیلت معاویه، حدیث جعل می کردن در فضیلت طایفه بنی امیه، سبب گمراهی مردم می شدن. این اولین خطر مهمی که عالم منحرف می تواند داشته باشه. خطر دوم تزلزل در مبانی ایمان عوامه. عوام وقتی میبینن عالم عقیده ای نداره میگن معلومش خبری نیست. اگر خبری بود این آقا قبل از ما عمل میکرد به برنامه های اسلام. معلومش از قیامت خبری نیست، خدا خبری نیست. وقتی عالم این چنین منحرف بشود تزلزل در مبانی ایمان عوام پیدا میشه، خیلی خطر داره. مشکل دیگری که دارن عالم منحرف با قوت و قدرت علمش میتواند برنامه ریزی کنه و واقعا مردم رو بیاره در یه مسیر انحرافی و گناه. یه عالم نمایی بود شاید حدود 150 سال قبل، آدم با سوادی بود ولی دنیا پرست، هوا پرست. این فرقه زاله آمدن این رو انداختنش تو دامان خودش. یک کتاب نوشته در حقانیت فرقه زاله، از آیات و روایات آسمان و ریسمان رو به هم بافته، به قدری گمراه کننده است. آگاهان میفهمن این کجاهاش انحرافیه، اما برای توده عوام هیچ کدام از فرقه زاله عالم و جاهلشون نتوانستن یه چنین دلائل رو برای خودشون زرهم بکنن. اما عالم بود و منحرف بود و دنیا پرست شد و هوا پرست شد. بعد گفت اینا از اول هم یه عیبی تو کارشونه، برای خدا درس نخونده، برای خدا تحصیل علم نکرده، خودشو به خدا نسپرده، گرفتار چین عاقبت سوء و شری شده، اینا قدرت تخریبیشون خیلی زیاده. عالم از همون اول باید در مسیر الله باشه. از این داستان بلعم با اورا یه نکته همه میتوانیم یاد بگیریم، وان این است: به هر کجا برسیم، به هر مقامی، نباید خودمون رو در امن و امان بدانیم. نباید خیال کنیم عاقبتمون به خیره. باید خودمون رو به خدا بسپاریم. باید مراقب خیشتن باشیم. باید بدونیم هوای نفس دشمن عجیبی است. باید بدونیم شیطان موجود خطرناکی است. باید بدونیم زرق و برق دنیا بسیار فریبنده است. به هر کجا برسیم باید بیدار باشیم. میگم من دیگه از خطر رد شدم. والمخلصون فی خطر عظیم، مخلصان هم در خطرن. همیشه باید بگیم خدای خودمون به تو میسپاریم، از شر نفس، از شر شیطان، از شر زمان، از شر تهاجم فرهنگی، از شر زرق و برق دنیا. همیشه خودمون به خدا بسپاریم. نسپاریم کارمون مشکلی. همیشه به این خوف و رجا آدم باید باشه، امیدوار به لطف خدا و خائف از عذاب پروردگار. ما یه حدیثی داریم که در همین کتاب رسائل مرحوم شیخ انصاری است. آقایونی که آشنا هستن به این مباحث میدانن در حجیت خبر واحد مرحوم شیخ انصاری این حدیث رو از امام حسن عسکری نقل کردی. با اینکه تفسیر امام حسن عسکری از نظر سند مورد بحث ولی مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه میگه مضمون و محتوای این حدیث به قدری عالی و جالبه که خود مضمون دلیل بر صحت سند میشه. گاهی میشود محتوا دلیل بر صحت سند میشه. خطبه های نهج البلاغه شاید بسیارش به صورت احادیث مرسله باشه، سلسله سند نداشته باشه، اما محتوای خطبه یه محتوایی است که میدونیم جز از مغز امام مانند علی ابن ابی طالب تلاوش نمیکنه. بشر عادی نمیتونه همچین خطبه‌ای بخونه. این حدیث امام حسن عسکری هم به گفته مرحوم شیخ انصاری از همین گونه احادیثی که محتوای آن ما را بی نیاز از سند آن میکنه. موضوع حدیث این است، نفر میاد خدمت امام حسن عسکری عرض میکند خداوند یهود و مذمت کرده، چرا اینا تقلید از علماشون کردن؟ عرض میکنند یا ابن رسول الله، مگر عوام ما از علما تقلید نمیکنن؟ فرق است بین این تقلید و اون تقلید. اگر تقلید از علما بده، عوام ما هم بد میکنن. اگر تقلید از علما خوبه، عوام یهود هم کار خوبی کردن. پس چرا قرآن مجید اینا رو مذمت میکنه؟ چرا دنبال علماتون چشم گوش بست افتادین؟ چرا؟ خب این سوال مهمیه. امام علیه السلام میفرماید عوام ما با عوام یهود یه فرق، اگر مثل هم بشن حکمشون یکیه، وقتی اینا با هم فرق پیدا بکنن حکمشون دوتاست. بعد توضیح بیشتر میداد امام حسن عسکری، میگه این یهود علماشون رو دیده بودن، دیده بودن دروغ میگن، دنیا پرست هستن و دنبال سلاطین جور و ظلم هستن، اعمال خلاف رو با چشم خود میدیدن بازم تقلید میکردن. اگر عوام ما هم عالمی را دیدن دنیا پرست، هوا پرست، تقویت کننده مبانی ظلم ظالمان، اگر یه همچین عالمی رو دیدند و رفتن تقلید او کردن، اینا مثل عوام یهود میشن. آیا شما بیمار شدی؟ حاضری خودت رو به دستی طبیبی که اطمینان نداری به درستی و امانتش؟ نقل میکنن بعضی جاها بعضی اطباء در موقعی که بیمار رو میخوان درمانی بکنند و مثلا این بیمار رو یک جراحی آپاندیس کنند، بعضی از طبیبا میگن، من نمیدونم راسته یا نه، یک کلیه بیمار در همون حال بیهوشی در میاره میدزده، بعدم 500 هزار تومان میفروشه. آپاندیس شخم میکنه اما بیمار خبر نداره یک کلیهش از دست داده، معلومم نمیشه، مگر اون زمانی که اون یک کلیه دیگه از کار بیفته اون وقت میفهمه. شما اگر یه همچین طبیبی باشی حاضر خودتو به جراحی او بدی؟ طبیب خائن کلیه به دوست؟ نه. فرمود اگر از علماشون خیانت ببینن و در این حال پیروی از اونها بکنند، اینا مورد مذمت هست. ولی عوام ما دنبال عالمی میرن که شرط اول عدالته، اونم عدالت در سطح بالاست. چهار رکن اساسی امام عسکری سلام الله علیه در اینجا ذکر میکنن برای علمایی که جایز و تقلیدن، که واقعا تکون میده انسان. فرمود من کان من الفقها ها سائنن لنفسی حافظن لدینهی مخالفن لهوا مطیعن لعمر مولا فللعوام ان یقلدوه. این چهار صفت باید در عالمی که تقلیدش میکنی باشه. اول سائلن لنفسی، سائلن لنفسی ان خودشو نگه میداره، یعنی زرق و برق دنیا که در مقابلش میاد خیشتن داره، قویه، نمیلغزه، تکان نمیخوره. بیان پیشنهاد پول بهش بدن صدها میلیون، یه فتوای غلط بخوان ازش بگیرن، نمیده. سائلن لنفسی، دینشو نمیفروشه به دنیا، خیشتن داره. حافظن لدینه، دینشو حفظ میکنه، نگه میداره، با هیچ چیز دینشو معامله نمیکنه. بعضی هستن برادر، میگه برادر، تا اینجا برادری، اما اینجا تو میخوای منو ببری به خلاف شهر، اینجا دیگه معامله نمیتونیم بکنیم، دینمون به خاطر برادری نمیتونیم بدیم. برادری در جای خودش باش، ولی دین قابل معامله کردن نیست. حافظن لدینه، مخالفن لهواه، سومی نست بر خلاف هوای نفس قدم برمیداره، تسلیم هوا پرستی نیست. مطیعن لامر مولاه، مطیع امر مولاست، مولایش خدا، مولایش پیغمبر و علی مرتضی، مولایش امام زمان، مطیع امر مولاست. فرمود کسی که جامع این چهار صفت باشه، فلل عوام ان یقلدوا، عوام میتونن تقلیدی همچه عالمی کنن. بعد در ذیل روایت مفصل میفرماید اما عالمی که بر مرکب فسق سوار بشود، دین به دنیا بفروشد، تسلیم هوا و هوس باشه، تسلیم زرق و برق دنیا باشه، فرمود اینا خیلی خطرناکن. آخر حدیث یه تعبیر عجیبی داره، فرمود فها اولائه ازر و علا شیعتی من جیش یزید علا حسین ابن علی علیه السلام. فرمود اون عالم دین به دنیا فروش ضررش بر امت من و بر شیعان ما بیشتر از لشکر یزید بر امام حسین. لشکر یزید آگاهانه دم از عداوت می زدن، اما این در لباس چوپانه، اما گرگه، این خطرش بیشتره. من جیش یزید علا حسین ابن علی علیه السلام. خب به حمد الله در مذهب شیعه یکی از شرایط مرجعیت مسئله عدالت، و به گفته مرحوم آیت الله حکیم میگفت عدالتی که مرجع تقلید داره از عدالت یک امام جماعت بالاتره. چرا؟ برای این که امام جماعت میخواد بیاد یه حمد و سوره عوض مأمومین بخونه، ولی این نیش قدمش این ور بره اون ور بره خیلی احکام الهی عوض میشه، باید قرص و محکم باشه، نتوانن دنیا پرستان او رو متزلزل کنن و قدم فتوای او رو به نفع خودشون منحرف کنن. بنابراین باید یک درجه والاتر و بالاتری در همون مستمسک جلد اول در بحث عدالت مرجع تقلید در اونجا میگه، مخصوصا اینکه در عصر زمان ما مرجعیت توأم شده است با یه نوع ولایت بر حوزه های علمیه و نظارت بر حوزه های علمیه و نظارت با مردم و پناهگاه بودن در مشکلات، و بالاخره مرجعیت توأم به این شده، فقط یه فتوای خوشگخالی نیست. خب کسی که میخواهد نظارت بکنه بر حوزه ها، بر مردم، و پناهگاه باشه در مشکلات، حوادثی پیش میاد، جنگ، صلح، تهاجم فرهنگی، هجوم صهیونیسم، هجوم آمریکاست، خب در این جاها باید پناهگاه مردم باشه مرجع. اگر اون سطح والا و بالای عدالت رو نداشته باشه کار مشکل میشه. من در اینجا سخنم رو کوتاه کنم، میخواستم درباره زکات فطر و آثار وضعی، آثار تکلیفی اون صحبتهایی بکنم، میذارم برای فردا که روز 29 ماه رمضان است. ماه رمضان داره تمام میشه، ولی واقعا من که نمیدانم در چه حدی الان هستم. آیا واقعا نامه سیاه اعمال ما شستشو شد یا نشد؟ وای به حال ما اگر ماه رمضان بگذرد و گناهی در نامه اعمال ما باقی باشد. بریم در سایه توسلات و به برکت توسل انشاءالله گناهان باقی مونده رو بشوییم. و صلی الله علی سیدنا.